أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه در تلیه فصل چهاردهم به عنوان صوم کفاره مطرح است به دو قسم تقسیم شده. بخشی از اون که مربوط به کتاب صوم است در تلیه فصل ششم از فصول همین کتاب در مسئله اول اون فصل ششم به عنوان وجوب کفاره در چهار جایی که از اون مواردش صوم است بازگوش که کجا صوم به عنوان کفاره واجب است، گذشته از یه غیر صوم هم به عنوان کفاره داریم، و بخش دیگر مربوط به کتاب حدود و دیات و قصاص که به قتل عمد و غیر عمد اختصاص دارد، و بخشی مربوط به کتاب عهد و نذر و یمین و مانند آن است، بخشی مربوط به خود کتاب زیهار و اونها و جنبندش در کتاب کفارات است. لذا بحث مبسوط درباره صوم کفاری که در به کتاب کفارات و موارد دیگر من اختصاص دارد، طرح اونها در این بحث وقت گیر است. لذا مسائلی که مربوط به صوم بود تا حدودی بازگوش شد و مسائلی که مربوط به اون کتاب هاست در جای خود بحث می شد. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون صوم شهرین متتابعین به عنوان کفاره واجب می شود، کتاب صوم است که باید بحث کند تتابع شهرین بشه معناست، وگرنه در کتاب های دیگر نظیر کتاب قصاص و حدود و دیات یا کتاب کفارات یا کتاب عهد و نذر و یمین و مانند اون این بحث به عمل نمی آید که تتابع شهرین به چیست. لذا صاحب عرب رضوان الله در همین این فصل چهاردهم بعد از گذروندن اون مقدمه، اولی مسئله که مطرح میکنن این است که مسئله یک، یجب التتابع فی صوم شهرین من کفاره الجمع او کفاره تخییر و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الاول و یوم من الشهر الثانی. عمده این است که ما به این نتیجه برسیم که التتابع ما هوه تتابع صوم شهرین متتابعین، حالا یا با چیزی دیگر واجب است نظیر اون چه در کفاره جمع مطرح است، قتل خطا کفاره افطار عمدی و مانند، یا نه تنها واجب است. اونجا که تنها واجب است یا عنوان واجب تخییری است که ازلا و ابدال دیگر در عدل اینن، یا عنوان واجب ترتیبی است که در طول همان. اگه واجب ترتیبی شد یا اول اونها هستن و در صورت عجز نوبت به صوم میرسد، یا اول صوم است و در صورت عجز از صوم نوبت به اونها میرسد، پس صوم شهرین متتابعین یا با چیز دیگر واجب است کما فی کفاره الجمع، یا تنها واجب است. اگه تنها واجب بود یا وجوبش تخییری است یا ترتیبی. اگر ترتیبی بود یا اول صوم است بعد اون ازلاء دیگر، یا اول اونها هستن و این در عجز نوبت به صوم میرسد، که چهار فرض دارد که اینها در نوبت های قبل اشاره شد. عمده این است که التتابع ما هوه. باید روشن باشد که منظور از این صوم شهرین متتابعین که در قتل خطا در سوره نساء آمده و در کفاره زهار در سوره مجادله آمده و مانند اون، این دو شهر از یاد این دو ماه از ماهای دوازدهگانه معهود نیست، نظیر اشهر حج نیست، نظیر اشهر حرم نیست و مانند اون. اشهر حج سه ماه از ماهای معهود سال است، یعنی شوال و ذیقعده و ذیحجه، اینا به عنوان اشهر حج هست که اگر کسی بخواهد حج تمتع به جا بیاورد که عمره تمتع قبل از حج است، عمره اش را باید در این اشهر حج انجام بدهد. یعنی شوال و ذیقعد و ذیحج عمره را نمیتواند در ماهای دیگر انجام بدهد. اون چی که در ماهای دیگر انجام بدهد عمره مفرده خواهد بود، نه عمره تمتع. البته خصوص حج باید که از عرفات شروع بشود، یعنی در روز ترویه مثلا احرام ببندن، شب را در عرفات به عنوان مقدمه بمانند که از نیمه ظهر روز عرفه وقوف واجب خواهد بود. اشهر حج که در قرآن آمده ماهای مشخص است، یعنی شوال، ذیقعد، ذیحج. اشهر حرم که در قرآن آمده مشخص است، یعنی ذیقعد، ذیحج، محرم، رجب. اینها اشهر حرمن، اونا اشهر حجن، ماهای مشخصن. اما اینکه فرمود صوم شهرین متتابعین، نه یعنی دو ماه، یعنی 60 روز که دو ماه از ماهای معهود سال به عنوان صوم شهرین متابعین. اگه کسی گرفتار قتل خطا شد یا افطار محرم شد باید کفاره پردازد، حالا یا جمعن یا تخییرن یا ترتیبن، دو ماه باید روزه بگیرد. این ماه مشخص نیست، این یه قید. این مطلب. مطلب دیگر اینه که اصلا اینجا ماه مطرح نیست، یعنی 60 روز. لذا نه تنها دو ماه از ماهای معهود 12 ماه مطرح نیست که مثلا از اول شوال شروع بکند تا آخر ذیقعد، این چنین نیست. یا از اول ذیقعد شروع بکند تا آخر ذیحج، این چنین نیست. یا از اول محرم شروع بکند تا آخر سفر، این چنین نیست که دو ماه معهود در اسلام بر این به این کار اختصاص داده باشه، این نیست. و هر دو ماه هم نیست که انسان حالا مخیر باشد در این 12 ماه به استثناء ماه رمضان هر دو ماهی را که خودش خواست انتخاب بکند. دو ماه از این 11 ماه اونم منظور نیست که مثلا از اول این ماه شروع بکنه تا آخر اون ماه، نه، ممکنه از دهم این ماه شروع بکنه تا دهم ماه سوم، چون معیار 60 روز است نه دو ماه. پس اصلا ماه مطرح نیست، نه ماه خاص نه ماه عام. اگر ماه خاص بود انسان همونطوری که اشهر حج خاص است، اشهر حرم خاص است، اینم باید ماه خاص باشه کفاره بخواد بگیره، این که نیست. به اصطلاح شصک، روزه شصک ماه خاص نداره. ماه عام هم نیست که مثلا در بین این 11 ماه رو ماه رمضان که نمیتواند به عنوان کفاره روزه بگیره، در بین 11 ماه دو ماه از این 11 ماه رو انتخاب بکند، مثلا از اول شوال شروع بکند تا آخر ذیقعد، نه، این چنین نیست. ممکن از 20 شوال شروع بکند تا 20 محرم، از 15 شوال شروع بکند تا 15 ذیحج مثلا، از وسط ماه اول شروع بکند تا وسط ماه سوم ختم بشود. منظور 60 روز است. چرا منظور ماه مشخص نیست؟ برای اگه منظور ماه بود، خب گاهی ممکن است که دو تا ماه پشت هم کس داشته باشه، این شخص از اول شوال شروع بکند تا آخر ذیقعد، هم ممکن شوال کس داشته باشه هم ذیقعد، یعنی این 58 روز روزه گرفته باشه، این نیست، این کافی نیست، باید 60 روز روزه بگیرد نه دو ماه. حالا که این شد، حالا که به این صورت در آمد، پس ماه میشه 30 روز، دو تا ماه میشه 60 روز. حالا ممکنه در این زمینه قول مخالفی یا احتمالی در خلال بحثات تر بشد، ولی روند بحث اینه. پس دو ماه یعنی 60 روز. حالا از این بعد نوبت طرح این فرع است که آیا وزان روزه 60 روز وزان اطعام 60 مسکین است یا فرق میکند؟ میخوام بگن فرق میکند. بله؟ بله. حالا چون رو همین تحلیل هایی که شده که منظور نظیر اشعار حج نیست، نظیر اشعار حرم نیست، پس ما خصوصیتی نداره، نه آمن نه خواستن. حالا شواهد این که این شهرین متتابعین به منظره ستین مسکین است، این شواهد هم به خواست خدا خواهد آمد. همونطوری که 60 مسکین باید اطعام بشن، 60 روزم باید روزه بگیرن. در بعضی از موارد به عنوان نمونه هست که او عدل و ذالک صیامن، اگر کسی قدرت کفاره ندارد معادل اون روزه بگیرد. این 60 روز روزه گرفتن معادل 60 مسکین طعام دادن است. حالا شواهد دیگر خواهد آمد. عرض شد که روند بحث اینه، حالا تا در پایان بحث ما به کدوم موافق یا مخالف برسیم مطلب دیگه است. البته حالا ببینیم، اگر ما این 60 روز روزه نظیر اطعام 60 مسکین بود، این شخص دستش باز است. اگر نظیر اون نبود، تتابع شرط بود، باید ببینیم تتابع در تمام این 60 روز شرط است یا 30 روز به علاوه یک روز اگر متتابع شد، یعنی تمام ماه اول و یک روز از ماه دوم متتابع بود، بقیه کافی است. آیا در این زمینه تعبد خاصی آمده یا نه؟ اگر وزان شهرین متتابعین که همون صیام 60 یومن هست، وزان اطعام 60 مسکین بود، دست این مکلف بازه، چون تتابع که شرط نیست، هر وقتی که خواست روزه میگیرد، هر وقتی هم که معذور بود یا ممنوع بود شرعاً روزه نمیگیرد. اگر به ایام تشریق برخورد کرد روزه نمیگیرد، در خصوص عزها و فطر روزه نمیگیرد ماننده. ببینیم آیا شهرین متتابعین که حالا معلوم شد یعنی 30 روز به منزله اطعام 60 مسکین است یا نه. وقتی به ادله مراجعه میکنیم میبینیم نه، با او کاملا فرق دارد، چون در نصوص اطعام آمده 60 مسکینن، و اگر شک بکنیم که آیا این مسکین را با هم باید دعوت بکنن یا نه، که معیت شرط باشد، انسان در یه سفره عمومی 60 مسکین دعوت بکنن، اصالت و اطلاق تارد این قید معیت است. اگر شک بکنیم که ترتیب لازم است یا نه، مثلا امروز این مسکین رو دعوت بکند، فردا اون مسکین رو دعوت بکند، به نحو متتابع، اصالت و اطلاق تارد این قید تتابع و توالی است، چون موالات یه قید زائد است. الان ملاحظه فرمایید درباره وضو، گذشته از اینکه غسلتان و مسحتان واجب است، یه چیز دیگری هم واجب است به عنوان موالات نظیر ترتیب. مثلا غسلتان و مسحتان که در وضو 4 واجبند، 2 قید دیگر هم در کنار این امور 4 واجب است، یکی ترتیب یکی موالات. ترتیب مطلبی است ندارد که بله خب و نه، میخوام بگیم که آیا صوم شهرین نظیر اطعام 60 مسکین است یا نه. میگیم نه، میگیم نه. چرا؟ برای اینکه در قرآن تصریح شده به تتابع، در روایات تصریح شده به تتابع، در اطعام 60 مسکین نیست، پس با هم فرق دارد. این فرقشون فعل جمله بدیهی است، لذا در فقه بحث نمیشه، در فقه بحث نمیشه، مگر به عنوان اصل مسلم که در شهرین تتابع شرط است، در 60 مسکین تتابع شرط نیست، لصراحت الآیت و روایه. اونی که محور بحث است این است که تمام این 60 روز باید متتابع باشد یا نه. آیا نص خاصی آمده است که بگوید تتابع به ما دون این هم حاصل می شود یا نه؟ عمده نص خاص است. اگر ما بودیم نص خاص نبود، حکم شد به این که این 60 روز موالات لازم است، نظیر غسلتان و مسحتان وضو. غسلتان و مسحتان وضو یا رکعات چهارگانه ظهرین و عشا، اینا باید پشت سر هم باشد، که اگر تتابع نبود، رکعت اول خوند بین رکعت اول دوم مقداری فاصله شد، این نمازی باید اعاده کنه. موالات یک واجب دیگری است غیر از وجوب اون اجزای مشخص. نماز ظهر چهار تا واجب نیست، یعنی چهار رکعت که بشه واجب استقلالی، واجب ارتباطی است. وجوب ارتباطیش هم با حفظ توالی و تتابع است، که پشت هم باشد که بیگانی باست متخلل نباشد. این تتابع یک واجب جدایی است. اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم که حد این تتابع را تعیین کنند، ظاهر است که 60 روز بود پشت سر هم باشد، شهرین متتابعین. آیا نص خاص آمده که بگوید اگر شما یک ماه و یک روز 31 روز مثلا پشت سر هم روز گرفتی، بقیه رو اگر متفرقا روز گرفتی صحیح است یا نه؟ این مطلب اول از نظر حکم وضعی. و مطلب دوم، آیا عمدن هم میتوانی این کار را بکنی؟ از در حکم تکلیفی گناه کردی یا نکردی؟ که به مرحوم شیخ مفید، به مرحوم شیخ توسی رضوان الله یا بعضی از قدما دیگه اسناد دادن که گرچه این کار صحیح است ولی این کار حرام است، آیا حرام است یا نه؟ غالب فقها رضوان الله علیهم فرمودن به این که وضعاً صحیح است، تکلیفاً جائز، یعنی عالماً آمدن انسان میتواند اون روز 32 به بعد را با فاصله بگیرد، هم شهرین متتابعین امتثال شد و هم معصیت نکرده است، هم حکم تکلیفی باز راش باز است، حکم وضعی. خب اون عالمان آمدن نیست، عمدن نیست، در صورت عذر گفتن به این که یتم اب ندارد، سخن در بی عذر است. اونجا این که دو قید عالمان آمدن گفته شد برای پرهیز از حالت عذر است. اگه کسی معذور بود در روایت دارد به این که بقیه رو قضا به جا می آورد، اب ندارد. و مرحوم شیخ مفید و این بزرگان دیگر، این سه چهار بزرگ از قدما که بهشون قول به حرمت اسناد داده شد، حالت عذر رو نمیگن، حالا سیم مرز و حیز و تمس و اینا را نمیگن. میگه کسی عالمن آمدن بقیه را متفرقن انجام داد، از در قضا ذمش تبرئه میشود ولی معصیت کرده. ولی معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که نه از در وضع اشکال دارد نه از در تکلیف، وضعا صحیح است، تکلیفا جائز. حالا بنابراین ما این سه چهار مطلب را باید از دستور استفاده بکنیم. اولا شهرین متتابعین نظیر اشهر حج نیست، نظیر اشهر حرم نیست. یک، دو ماه از ماهای در 11 گانه معهود نیست. این دو، شهرین متتابعین یعنی 60 روز، این سه. لذا اگر دو ماه رو بخواد روزه بگیرد، مثلا از ذی‌قعده بخواد شروع بکند، یا مثلا از اول شوال بخواد ذی‌قعده بخواد شروع بکند تا آخر ذی‌حجه، اگه ماها کس داشت به حساب نمی آید، چون 60 روز است. عمده آن است به این که این 60 روز باید متتابع باشد یا نه. حالا اگر متتابع نبود، عالمن آمدن می تواند این کار را بکند یا نه، معصیت کرده ولی قضا او صحیح است. این امور متعدد رو باید از این روایت باب استفاده کنید. بله، دو ماه. حالا ما با قرینه‌ای که در کنار ستین مسکین هست میفهمیم به این که منظور صوم ستین یوم است، نه صوم شهر، خصوصیتی نداره. این عبرت بر اون. بعضی از موارد است که نه، منظور از این شهر همون اون شهرهای هلالی است که یه قره‌ای داره و یه سلخی آغازی داره و انجام. در بعضی موارد همون معادل با 30 روز است. حالا ممکنه در این اسناد برسیم به قولی که حتما از اول ماه باز شروع بکنه. روایات باب 3 از ابواب بقیت صوم الواجب، وسائل جلد 10 صفحه 371. این روایات عهده‌دار این مسئله است که بعضی از این روایات فعلا خارج از بحث است، بعضی از این روایات ناظر به موضوعی است که محل بحث است. جلد 10 صفحه 371، باب 3، از ابواب بقیت صوم الواجب. باب 3، از ابواب بقیت صوم الواجب. روایت 4 این باب فی الجمله این رو دارد. روایت 4 این باب مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن هازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فی رجل صام فی زهار فزاد فی نصف یومن قضا بقیته. حضرت درباره مردی که کفاره زهار را به عنوان صوم انتخاب شد، چون در زهار کفاره صوم واجب بود منتها به نحو ترتیب، در سوره مبارکه مجادله آیه 4ش ناظر به کفاره زهار بود، این شخص نیمی از این روزه را گرفت و یک روزه هم اضافه کرد، یعنی اگر شهرین بود این یک ماه را گرفت به علاوه یک روز، یک ماه و یک روز، که نصف را به علاوه یک روز گرفت چه کند؟ حضرت فرمود قضا بقیته، بقیه را من انجام بده، دیگر لازم نیست که متتابع باشد که خب. همین، چون اگر ماه باشد ممکن است یه دو تا ماه پشت سر هم کس داشته باشد، 29 روز باشد، این شخص 58 روز روزی گرفته باشد، ولی چون ماه معیار نیست 60 یوم معیار است، بنابراین اگه ماه کس داشته باشد هم شما باید جبران بکند. سخن از ماه نیست، نظیر اشهر حرم نیست، در اشهر حرم اگه ماه کس داشت، مثلا این ماه کس داشت 29 روز جنگ حرام است نه 30 روز، فرزن اتفاق بیفتد که 3 ماه پشت سر هم کس داشته باشد، 3 تا 29 روز جنگ حرام است نه 3 تا 30 روز. اگر 2 ماه کس داشت 2 تا 29 روز و 1 30 روز جنگ حرام است در این مدت، چون ماه ها مشخص است نظیر اشهر حج، ولی اینجا که شهرین متابعین شد معادل 60 مسکین است، یعنی 60 روز نه 2 ماه، لذا ماه کس داشته باشد یا نداشته باشد دخیل نیست. روایت 5 این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران، که این روایت 5 مثل روایت 4 سندش معتبر است، نقل میکند، این است که سألت عن الرجل یکون علیه صوم و شهرین متتابعین. حالا از هر راهی که شد این صوم شهرین برو واجب شد، حالا یا کفاره قتل خطا است، یا کفاره زهار است، یا کفاره افطار بر حرام است، یا افطار به حلال است، جمعا یا تخییرا یا ترتیبا صوم شهرین متتابع برو واجب شد. ایفرقو بین الایام، آیا تتابع و توالی حتمی یا نه توالی مستحب است؟ فقال علیه السلام اذا صام اکثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافتر فلا بأس، فان کان اقل من شهر او شهرا فعليه ان يعيد الصيام. فرود به اینکه این کسی که میخواد تفریق کند، یعنی تتابع را رعایت نکند، یه وقت است که بیش از یک ماه را متصلاً روزه گرفت، این بیش از یک ماه صادق است به این که 31 روز روزه گرفته باشد، حالا 32 روز یا 33 روز یا هرچی شد هم شامل می شود، ولی همین که 31 روز روزه گرفت صادق است که اکثر من شهرن را متصلاً روزه گرفت. فرمود اگر اکثر من شهرن را متصلاً روزه گرفت بعد امری عارض شد و افطار کرد بأسی ندارد، ضرری ندارد، ولی اگر به اندازه یک ماه یا کمتر از یک ماه روزه گرفت بخواهد تفریق کند و چند روز فاصله بذارد، این تتابع به هم بخورد، از اول باید روزه بگیرد. پس موالات تا یک ماه و یک روز واجب است، بقیه واجب نیست. پس اگر کسی یک ماه پشت سر هم روزه گرفت، 30 روز پشت سر هم روزه گرفت، بقیه چند روز فاصله گذاشت، این چون تتابع به هم خورد، موالات به هم خورد، از اول باید روزه بگیرد. مثل کسی که موالات در نماز رعایت نکرده، سه رکعت رو خونده بعد اسناش نشسته یه مقدار قرآن خونده، دعا خونده که از صورت نمازگزار بیرون آمده، خب دوباره نمازش از اول باید بخوره. یا در وضو هم همچون اگه موالات بین قسلتین و مسلتین به هم خورد باید از اول وضو بگیرد. اینجا اگر کسی یک ماه یا کمتر از یک ماه روزه گرفت بعد چند روز تفریق کرد، یک روز دو روز روزه نگرفت، این چون موالات به هم خورد از اول باید روزه بگیرد. ولی اگر یک ماه و یک روز که اکثر و من شهرن است روزه گرفت، بقیه رو میتواند تفریق کند. منتها این روایت اشکالی که دارد این است که این صورت عذر را میگوید و صورت عمد و علم را شامل نخواهد شد، چون در از ثم عرض له امرون فافتره، بنابر اینکه این اختصاص به عذر داشته باشد. حالا ببینیم اون سالمترین روایت که سندن تام دلالتن تام ناظر به این بحث ما باشد چیست؟ اون گرچه روایت های دیگری هم قابل استشهاد هست، اما بهتر از همه روایت نه این باب است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد عن الحسین بن سعید که صحیح است، عن محمد بن ابی عمیر که معتبر است، ان حماد که معتبر است، ان الحلبی، لذا از این عنوان صحیحه حلبی یاد می شود، ان ابی عبدالله السلام، ان قطع صوم کفارت الیمین و کفارت الزهار و کفارت الغسل. اونجا که تتابع لازم است شخص متتابعا نیاورد، حکمش چیه؟ روزه را قطع کرد. فقال علیه السلام ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین، اونجا که شهرین متتابعین بر شخص واجب بود و تتابع هم این است، و تتابع ان یصوم شهرا و یصوم من الاخر شیئا او ایاما منه، معنای تتابع این است، تتابعی که وارد شده است اینه، انسان یک ماه به علاوه زائد بر او، حالا یک روز یا بیش از یک روز، یک ماه و یک روز یا یک ماه و چند روز، اگه پشت سر هم روزی گرفت تتابع حاصل شده است. و تتابع او ان یصوم شهرن و یصوم من الاخره، یعنی من شهر الاخره شیئن او ایامن، حالا یا یک روز یا چند روز. فین عرض له شیئن یفتر منه یا یفتر من افتر ثم یقضی ما بقی علی، و انسام شهرن ثم عرض له شیئن فافتر قبل ان یسوم من الاخر شیئن فلم یتاب اعاد الصوم کله. اگر از اون به بعد که بیش از یک ماه روزه گرفت عذری پیش آمد عیب ندارد، ولی اگر کمتر از یک ماه یا به اندازه یک ماه روزه گرفت بعد عذری پیش آمد و نتوانست ادامه بدهد، کلن اون چرا که قبلا روزی گرفت باید اعاده کند. پس معلوم می شود که تتابع به این است که یک ماه و یک روز پشت سر هم حاصل بشود، بقیه تفریق جایز است. خب این به منزله دلیل تتابع است به توصیت الموضوع. این که در اون آیات و روایات آمده است که شهرین متتابعین، اگه ما دلیل حاکم نمی داشتیم، معنای شهرین متتابعین این بود که تمام این دو ماه متوالی باشد، پشت در هم باشد. ولی این صحیحه حاکم بر اونهاست. می فرماد التتابع هو ان یصوم شهرا و شیئا من الشهر الاخر، هذا تتابع. مثل اینکه میگن التوافق بالبیت صلاته. این توسعه دلیل محکوم را به عهده دارد. این حاکم بر اون دلیل است به توسعت الموضوع. بله خب اون که عذر است، ولی منظور است که این عذر باید بعد از یک ماه باشد نه قبل از یک ماه. دو تا حرف هست. حالا ما تنها این فرهای اخیر را که الان بحث نکردیم که اگر عذر پیش آمد چه باید بکند، این روایت صحیح حلبی مانند اون دو تا روایتی خوندیم یه ذیلی دارد که در فروع بعدی دوباره همین صحیحه با این ذیل مطرح می شود که این دل عذر چه بکنیم. ولی فی الجمله دلالت میکند به این که تتابعی که واجب است به معنای پشت تتابع 60 روز پشت در هم نیست، به معنای 31 روزه. بقیه این تتابع 31 روز تتابع واجب نیست و متفرقاً روزه بگیرد صحیح است. یک، عالماً آمدن بقیه را متفرقاً روزه بگیرد معصیت نکرده. دو، وضعاً صحیح است، تکلیفاً جائز. اما حالا در خصوص عذر حکم شیست، چون فروع بعدی و مسائل بعدی که صاحب اربرنز مطرح کرده، ما دوباره همین صحیحه را برای آیت اون زیلش خواهیم خوند. عمدان است که این صدر صحیحه حاکم بر نصوص تتابع است به توسعت الموضوع. فرمود تتابع دو تا مصداق دارد، یکی این که انسان تمام 60 روز را پشت سر هم روزه بگیره، یکی این که نش 31 روز روزه بگیرد بقیه را متفرقن. فرمود و تتابع او ان یصوم شهرن و یصوم من الاخره، این که لغت نیست ما بگیم که حالا حضرت الله لغت معنا میکند، که یه تعبد خاصی است که ما به دوگمه تاعت. این توسعه موضوع است، حاکم بر دلیل قبل است به توسعه الموضوع. مثل این که فرمود التواف بالبیت صلاتون، خب از اون طرف میگن لا صلاه الا بطهور، این هم که حضرت فرمود التواف بالبیت صلاتون، یعنی مثل نماز است، یعنی بدون طهارت نمیشه طواف کرد. ممتاز. این که فرمود التواف بالبیت صلاتون، این توسعه حاکم بر اون دلیل قبل است به توسعه الموضوع. فرمود اینم نمازه. خب اگر نماز بدون طهارت نخواهد بود، اینجا هم بدون طهارت نمیشود. گاهی توسعه موضوع است، گاهی تضییق موضوع است. مانندان فرمود تتابع این است و تتابع او هو ان یصوم شهرن و یصوم من الاخره، یعنی من شهر الاخره شیئا، میشه تتابع. پس چون ظاهرش این است، دو تا پیام دارد این. یکی این که بعد از 31 روز اگر کسی تفریق کرد و تتابع را رعایت نکرد، روزه او صحیح است. دوم اینکه این کار جایز است، شرعا حرام نیست. پس وضعا صحیح، تکلیفا جایز. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیثی رو بله؟ چرا ما به خواست خدا در بحث اینکه عذری پدید می آید یا بداله و امران، زید این روایت 5 و همچنین روایت 9 و روایت 4 را خواهیم خوند، برای اینکه صاحب عربه اونها را مراحل مطرح کرده که آیا بین عمد و غیر عمد فرق است یا نه. اما گرچه همه اینها روایات از اهل بیت علیه السلام رسیده است و نور است، اما چون در ایام ولادت امام رضا سلام الله علیه هستیم، این یک حدیث هم به عنوان تبرک از اون ذات مقدس نقل کنیم. وجود واره که امام هشتم سلام الله علیه وقتی وارد خراسان شدن، اون روز مسئله رسمی مسئله امامت و خلافت و امثال ذالک بود. عباسیه اونا فکر میکردن که خلافت هم با سقیفه حل میشود، یعنی امر انتخابی است نه انتصابی. مردم جمع میشون و خلیفه تعیین میکنن. وجود باره که امام رضا سلام الله علیه از بعض اصحاب سوال کرد که خبر رسمی چی الان؟ عرض کردن اینو درباره خلافت سخن میگن و میگن به این که خلیفه را مردم میتونن تعیین کنن. اونگاه وجود باره که امام رضا سلام الله علیه درباره امام بحثای مبسوط دارد که مقدار از این رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب الامامه نقل کردن که شرط امام چیست، و بخشی از این رو مرحوم صاحب تحف العقول رضوان الله علیه نقل کردن که حضرت فرمود که امام واحد دهر است، چون باید معصوم باشد، فرید دهر است، تنها انسان کامل روزگار خودش است، معادل ندارد. خب اگر واحد دهر است، اگر معصوم است، اگر عالم غیب است، اگر مسئول از خطا است، چنین کسی را افراد نمیشناسد تا تعیین کنند. امام باید این اوصاف داشته باشد، یک، این اوصاف هم که برای دیگران معلوم نیست تا او را انتخاب بکنند، دو، لذا امامت جز به انتصاب نخواهد بود. این نتیجه صاحب تحف العقول در ضمن نقل کلمات امام رضا سلام الله علیه این جریان رو نقل کردن. ایشون میگوید به این که عبدالعزیز ابن مسلم که علمای رجال او را از اصحاب رضا علیه السلام دانستن و وضع حال او را تحسین کردن، میگوید که ما در خدمت امام رضا سلام الله علیه در مرو بودیم و در مسجد جامع مرو اجتماع کردیم. مردم امر امامت را محور مذاکره قرار دادن و اختلافات فراوانی درباره کردن. من بر سید و مولایم امام رضا سلام الله علیه وارد شدم. فاعلمته بما خاز الناس فیه، اون چیزی که مردم خوض میکردن من این مطالب رو به عرض امام رضا رسوندم. فتبسم علیه السلام، حضرت لبخندی زد. ثم قال علیه السلام یا عبدالعزیز جهل القوم و خودی و ادیانهم ان الله جل و عز لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان کل شی و بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس جملا. فقال ما فرطنا فی الکتاب من شی و انزل علیه فی حجة الوداع و هو آخر عمره صلی الله علیه وسلم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و امر الامامه من کمال الدین. خب گاهی ممکن است کسی معاذ الله بگوید بین که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سن 60 سالگی مرد، اگه در سن 90 سالگی میمرد دین کامل میشد. خب غافل از این که اگر ذات اقدس اله میدانست که خیلی ولو یک اصل مهم ضروری دین این مونده وجود ماره که پیغمبر رو نگه میداشت، این چنین نیست که حالا پیغمبر نظیر افراد عادی اگر مثلا میموند خودش کامل تر میشد یا دین ناقص بود و حضرت مرد. نه، البته اگر وجود مبارکش عمر طولانی داشت عده زیادی محضرش میرسیدن، خود مردم بهره های بالفعل زیاد بردن، ولی خطوط کلی دین به هم به نصاب رسیده. این چیزی نیست که حضرت دیده ناقصی رو گذاشته باشه رفته باشه. مراد فرمود به اینکه این مشکل اون روز هم بود. فرمود به اینکه پیغمبر را ذات اقدس اله قبض روح نکرد مگر این دیب به نصاب رسید. دین نقصی در اون نیست. البته اگر حضرت عمر بیشتری می داشت، خب خیلی ها به حضورش می رسیدن، فیضی بیشتری می بودن. نه اینکه خطوط کلی دین کامل می شد، دین کامل هست. منتها حالا باید با اجتهاد فهمید. بعض این که حضرتون لبخند زد فهمود اینا مخدوع شدن و خداوند همین رو کاملی که فرموده و امامت از این قبیل است و برای مردم جریان امامت رو به خوبی شرح کرده. بعد فرمود امامت چیزی که خدا هست خلیل را به او اختصاص داده بعد نبوت و الخله مرتبه ثالثه، تا اینکه فرمود امامت منزله انبیاست، به ارث اوصیاست، امامت خلافت الله است، امامت خلافت رسول الله است، مقام امیرالمؤمنین است، خلافت الحسن و الحسین علیهم السلام است. ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، الامام اصل اسلام النامی و فرع السامی، بالامامه تمام الصلاة و الزکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر الحفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف. امام که باشه دین زنده است. خب حالا کسی معاذ الله بگه دین از سیاست جداست، خب حفظ مرزها مگه سیاست نیست؟ اجرای حدود الهی مگه سیاست نیست؟ امضا مقررات بین المللی مگه سیاست نیست؟ فرمود امام این کارا رو میکند. در اون روایتی که دارد بنی الاسلام علی الخبز چک چندین روایت است و بسیار از این هم صحیح است، مخصوصا اون صحیح زراره، این که دارد بنی الاسلام علی خمس، بعد دارد به اینکه هیچ کدام از این پنج تا مثل اون چهار تای دیگه مثل ولایت نیست، برای اینکه لأن الوالی هو دلیل علیهن و مفتاحهن. معلوم شد ولایت بنی دوستی نیست، بنی والی داشتن است. حضرت برهانی که اقامه میکند وقتی سوال میشد بگید در بین این مبانی پنجگانه اسلام که فرمودید بنی الاسلام علی الخمس علی الصلاة و زکات و صیام و الحج و الولایه، ایهن افضل؟ فرمود الولایه. چرا؟ لأن الوالی هو الدلیل علیهن و مفتاحهن. با ولایت نماز زنده است، با ولایت روزی زنده است، چون والی کلید اجرا احکام است. وجود مبارک امام هشتم می فرماد بین که امام زمام دین است، رهبر دین است و نظام مسلمین است، صلاح دنیا است، عز مؤمن است، امام اصل اسلام است، بالامامه تمام الصلاه و زکات و صیام و الحج و الجهاد. خب جهاد بی سیاست می شود. و توفیر الفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف. بعد بحثای مفصلی دارد که حتما ملاحظه فرمودید و بعدم تبرکه میبینید. اون گفت فرمود الامام مطهر من الذنوب. خب امام معصوم است، اسمت هم یه چیزی نیست که دیگران بتوانن بشناسن که اشتباه هم نکند. که مبرئ من العیوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحل، نظام الدین و عز المسلمین و غیظ الکافرین و بوار الکافرین. بعد فرمود الامام واحد دهره، در تمام روزگار یک کسی مثل امام نیست. لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد له بدل. این انسان کامل است که مظهر لیس کمثله شیء است. امام اینه. ولا له مثل ولا له نظیر. یه وقت است که انسان به عنوان تعریف از یک مرجعی با اغراق مبالغه یا نسبی میگوید که مفر و مرجع بی نظیر بود. خب این یعنی در محدود خود ما، در حوزه خود ما، در این عد. یه وقت است نه، یه امام معصوم دارد امامت رو معنا میکند، اون که معاذالله اغراق و مبالغه و اینا توش نیست که. وقتی ولی الله دارد امام رو معنا میکند، همون به این که امام کسی است که نظیر ندارد، مثل ندارد، یعنی مظهر خدایی است که لیس کمثله شیء، مخصوص بالفضل کله من غیر طلب منه ولا اکتساب. امام همون نگار مکتب نرفته است. این اختصاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد که. اون کسی که میره درس میخونه و فاضل میشه دیگه امام نیست. امام مخصوص بالفضل کلهی من غیر طلب منه و اکتساب. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. بل اختصاص من المفضل الوهاب، فمن ذا یبلغ معرفت الامام او کنه وصفهی. کی میتونه امام رو بشناسه یا امام رو وصف بکنه؟ خب اگر امام شناسی ممکن نیست، وصف امام ممکن نیست، چگونه امام رو انتخاب میکنن؟ پس امام انتخابی نیست، میشه انتصاب. هیهاته هیهات زلت العقول و تاهت الحلوم و حامت الالباب و حسرت الخطبا و کلت شعرا و اجازت الادبا و عییت البلغا و فهمت العلماء ان وصف شعن من شعنهی. همه سرایندگان، گویندگان، نویسندگان، علما عاجزن که شعنی از شعون امام را بیان کنه. او فضیلت من فضائلهی فاغرت بالعجز و تقصیر فکیف یوسف و بکلیت. یه شعن امام را همه علما جمع بشن نمیتونن بیان کنن، همه نویسندگان، گویندگان، سرایندگان همشون جمع بشن نمیتونن یه شعن امام را بیان کنن. جلست به همه شعن امام. او یونعت به کیفیتی او یوجد من یقوم مقامه او یقنی قناه و انا و هوا به حیث نجم ان اید المتناولین به وصف الواصفین اید نون انه یوجد ذالک فی غیر آل رسول الله صلی الله علیه وسلم. کذبت هم والله انفسهم و امنت هم الاباطیل اذا ارتقا مرتقا صعبا و منزلا دهزا. فهمود به این که خب مگه با دستتون میتونید ستاره آسمونه بگیرید؟ اگر با دستتون نمیتونید ستاره آسمونه بگیرید، با فکرتون هم نمیتونید امام رو بشناسید. و هو بهیس النجم من عید المتناولین. مرحوم کلی نقل کرد عین العقول من هازا و عین الاختیار من هازا. حالا با دست بشر که ستاره گرفته نمیشود که، دست فکر بشر هم که به ستاره امامت امام نمیرسد که، تا در سقیفه جمع بشن امام انتخاب بکنند. و هو انا و هو بهیس النجم من عید ان عید المتلابدین. بعد اندرد عین العقول من هازا. اومد این برای روشنی چشم شما شیعیان. این حدیث نورانی را بخونیم که همه ما به اینها امیدواریم. این امام همام، امام را همام میگوین چون اهل همت است، همت بلند دارد، از این جهت میگن امام همام است. خب فرمود انا اهل بیت نرا وعدنا علینا دینا کما صنع رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما خاندانی هستیم که وقتی وعده دادیم، وعده ما منزله دینه، ما خود وعده نمی کنیم. همونطوری ان الله لا یخلف المیعاد. ما اگر به کسی وعده دادیم، مثل این هست که مدیون باشیم، بدهکار باشیم. اینا به ما وعده شفاعت دادن، امیدواریم که از همه ما شفاعت کنن. والحمدلله.